با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
ناصر ابدی صدام می کند. تکان می خورم. دستایش را به کمرش زده است و روبرویم ایستاده است. یه ساعته که بالا سرت وایستادم. نگاهش می کنم. می فهمد که غم دارم. چی شده؟ بهش می گویم که چه شده است. ناصر می نشیند کنارم. می خواهد دلداریم بدهد. بهش می گویم که دلم می خواهد تنها باشم. سیگاری می گیراند. می دهد به دستم و بلند می شود. غلام تو دود سیگار شکل می گیرد. نشسته است رو چارپایه. مادرم با قند و گلاب برای شربت درست کرده است. صدای بلور خانم را می شنوم. غلام، سربازی خیلی سخته؟ از بلور خانم لجم می گیرد. دلم می خواهد خفهش کنم. دلم می خواهد دستم را بگذارم بیخ خرخرهش و آنقدر فشار بدهم تا کبود شود. تا دیگر این همه سر به سر پسر خاله رعنا نگذارد. پسر خاله رعنا باد به گلو انداخته است و حرف میزند. فرمونده انگوش میندازه زیر مچ پیچ که اگه یکم شل بود دیگه حسابت با کرام الکاتبینه. به چشمانم اشک نشسته است. تصویر پسر خاله رعنا تو منشور اشک قد کشیده است و میلرزد. به سیگار پک میزنم. دود غلیظش را رها میکنم. با خودم حرف میزنم. نه پسر خاله، نه، من دلم نمیخواست که تو رو اذیت کنم. پسر خاله رعنا قهقهه میزند، بعد سکوت میکند، بعد دستش را میاندازد گردنم و گونه‌ام را میبوسد، بعد آرام میگوید عیبی نداره پسر خاله، گاهی اوقات دوتا برادرم سر همدیگه داد میکشن. سیگار را خاموش میکنم، پیشانیم را میگذارم رو زانوهام. حالا گلوله گردن غلام را شکافته است. از جای گلوله خون مثل چشمه می جوشد. شیون خاله رعنا موی تنم را سیخ می کند. غلام چه خاکی به سرم کنم. پسرم، پسر نازنینم. شوهر خاله رعنا بهتش زده است. رو پاشنه های پا چون باطمه زده است. کنار جسد غلام. چشمهایش از حدقه بیرون زده است. چهره پسر خاله خونالود است. شوهر خاله رعنا عمله است. پسر خاله رعنا بلمچی بود. دخترش دو بار شوهر کرده است و طلاق گرفته است. بغض دارد خفم می کند. بوی غلام را می شناسد. کفهای پهنش را به هم می کوبد و با تأسف می گوید غلام؟ بعد دشداشه‌اش را جمع می کند و می نشیند کنارم. خدا بیامرزدش. پسر خوبی بود. اما غلام نمرده است. پیش رویم قد کشیده است. مچپیچهایش را محکم بسته است. سینه‌اش برجسته است. لباس سربازی بهش می آید. به لبهای کلفتش لبخند نشسته است. باز صدای بویه را می شنوم. خدا رحمتش کنه. به بویه نگاه می کنم. انگار نمی بینمش. پیش چشمم تار است. انگار غروب است. غروب روزی که جسد داییم را آوردند خانه. حالا مادرم است که اشک می ریزد و آواز می گرداند. گر مو دونستم ای روز مدارم، خوردم تریاک به ز شیر مارم. بویه زیر بازویم را می گیرد و از زمین بلندم می کند. پاشو خاله، پاشو بریم بیرون قدم بزنیم. هوا آفتابی است. سرد است اما آفتابی است. پاهایم را رو زمین می کشم و همراه بویه قدم می زنم. بویه از غلام حرف میزند. خدا بیامرزدش. پسر خوبی بود. گاهی شبا عرق میخرید، تو بلم ماهی صبور کباب میکرد و با عرق میخورد. بعد میزد زیر آواز. صداش خوب بود، زنگدار بود، غم و از دل آدم میبرد. بویه حرف میزند. انگار با خودش است. دستهای درازش را پشت سر گرفته، سرش را پایین انداخته و پا به پایم قدم می زند. رحیم خرکچی نشسته است رو سکو جلوی مستراها. حالا شکمش عین تبل شده است. سوختگی پوستش زردی می زند. با هیچ کس نمی جوشد. حتی حوصله حرف زدن با من را هم ندارد. بویه هنوز حرف می زند. صدایش را نمی شنوم. انگار وزوز می کند. تو خودم هستم. بی اینکه به بویه چیزی بگویم ازش جدا می شوم. می روم به طرف مشرحیم. می نشینم کنارش. اصلا نگاهم نمی کند. خیره شده از جلوی پاهاش. صداش می کنم. مشرحیم. انگار نه انگار. باز صداش می کنم. سر بر می گرداند. نگاهم می کند. طاقت دیدن غم چشمانش را ندارم. سرم را می اندازم پایین و زیر لب می گویم. شنیدی مشرحیم؟ شنیدی غلام مرده؟ چیزی نمی گوید. دلم پر است. می خواهم خودم را خالی کنم. شنیدی مشرحیم؟ با تیر زدن تو گردنش. تو میدون تیر. پسرخاله رو میگم. به حرف می آید. انگار اصلا حرفم را نشنیده است. تو خودش است. به زحمت صدایش را می شنوم. اینطوری بهتره. اگه آدم رو با تیر بزنن بهتره. بهش می گویم. اما مشرحیم غلام که کاری نکرده بود. مژه های سوختش را روهم می گذارد. لبهای خشک و ترک خوردهش روهم می لغزد. میون هزار تا غریبه و آشنا. نه پسرم، نه، اصلا رسم خوبی نیست. صداش خیلی لرزه دارد. چشمهاش را باز می کند. غمش دلم را می لرزاند. دندانهاش سیاهی می زند. سبیلش زردی می زند. گردنش به نی قلیان می ماند. زیر چشمانش کبود شده است. پف کرده است. سر تراشیدهش ناهموار است. پیشانیش پخ است. دود سیگار تو تارهای سبیلش گیر می کند. مشرحیم حرف می زند. می دونی خالد؟ خیلی وقته که حسنی و ابرامو ندیدم. دلم براشون تنگ شده. یعنی میگی چه بلایی سرشون اومده؟ به سیگار پک می زند و بهت زده نگاهم می کند. انگار یک هو حواسش جمع می شود. تو چی گفتی؟ می گویم. گفتم که پسر خاله رعنا مرده. دستش را پشت دستش می کوبد و سنگین می گوید لا اله الا الله. می گویم تیر خورده مشرحیم. باز می گوید لا اله الا الله. می گویم تو میدون مشق اشتباهی تیرش زدن. باز می گوید لا اله الا الله. و بعد جلوی پایش را نگاه می کند. می گویم مشرحیم. جواب نمی دهد. می گویم مشرحیم غلام پسر خوبی بود. چیزی نمی گوید. می گویم مشرحیم. بلند می شود و می رود به طرف راه رو. راه که می رود گیوه هاش لخ لخ می کند. تا بخواهم بلند شوم ناگهان دو گرده نان پشت سر هم از پنجره اتاق دهم پرت می شود بیرون و کوبیده می شود به دیوار مقابل و مثل دو پار سنگ می افتد پای دیوار. نگاه می کنم. سر فرفری منوچسیا از لای لته های نیمدری پیداست. انگار سفیدی چشمانش بیشتر شده است. انگار سیاهی چشمانش رنگ باخته است. بلند می شوم که بروم دنبال مشرحیم. ناصر ابدی صدام می کند. دم بند با تو کار دارن. می خواهم را بیفتم که بازویم را می گیرد. باز چته؟ می گویم بهت میگم. میروم به طرف در آهنی بند. از تو سوراخ گرد در چشمها و دماغ پاسبان سیاه چرده پیداست. میگوید که منتقلش کردند به کلانتری. میگوید ممکنه همین روزا کسی دیگه باهات تماس بگیره. قرار تماس را میپرسم. میگوید اگه پدرت شب عید نیومد دلت واسش تنگ نمیشه؟ باید جواب بدهم حالام دلم تنگ شده. باید بگوید پس بدون که شب عید میاد. و باید جواب بدهم خدا از زبونت بشنفه. دهان به دهان میشنویم که غلام قاتل را زیر ضربه های باتوم له و لورده کردند. میشنویم که به تنه نخل کوتاه پایه جلوی دفتر زندان تناب پیچش کردند و تا خورده است به خوردش دادند. بعد از زبان که افتاده است و از حال که رفته است بازش کردند و دست بند و پابندش زدند و بیهوش و بیگوش مثل گوشت قصابی پرتش کردند تو انفرادی و در آهنی را پشت سرش بستند. ظهر که می رویم غذا بگیریم گوش تیز می کنیم که شاید نالش را بشنویم، ولی انگار نه انگار که تنابندهی تو انفرادی باشد. شب از بویه می شنویم که غلام دمدمای غروب کشیک راهرو را صدا کرده است و بهش گفته است که عاقل شده است. گفته است سرکار پستون مادرم بسوزه اگه دروغ بگم، من دیگه عاقل شدم. بعد کشیک راهرو را به همه پیرها و همه پیغمبرها قسم داده است که افسر نگهبان را صدا کند. بهش بگو بیاد سرکار، آخه مگه تو مسلمون نیستی؟ همه گوش خوابانده ایم که از غلام قاتل خبری به دست آوریم. آفتاب که پهن می شود، ناصر ابدی تو راهرو سر و گوشی آب می دهد و برامان خبر می آورد. کشیک شب که عوض شده است، افسر نگهبان رفته است که ببیند غلام چه کارش دارد. غلام با دستهای بسته کمرش را داده است به دیوار، خودش را بالا کشیده است و گفته است جناب سروان غلط کردم، دیگه عاقل شدم. افسر نگهبان لبخند زده است و گفته است حالا داری آدم میشی. غلام گفته است میدونی جناب سروان، من فکرامو کردم، من دیگه پیغمبر نیستم، خدا گفت که امام باشم، فقط امام. که افسر نگهبان لب برچیده است و بی اینکه دیگر حرفی بزند راهش را کشیده است و از راهرو جلوی انفرادی ها بیرون رفته است. ظهر که می شود کاسه های مسی را می زنیم زیر بغل و راه می افتیم که برویم نهار بگیریم. غلام قاتل صورتش را چسبانده است به سوراخ گرد در آهنی و صدا مان می کند. اوهو، هی خالد، به رستم بگو که بیژن تو چاه خفه شد. لبهاش برم کرده است. خون خشکیده نوک دماغ و پشت لبش را تیره کرده است. هی بویه، اوهوی عربه، به رستم بگو بیژن میگه اگه نیای نجاتم بدی به اسفندیار میگم که گرز گاف سر تو دوبارت بکنه. صدای غلام قاتل گرفته است. چشمانش دودو میزند. هی قاضی، با تو هستم. به این آجدانه بگو که خیلی خره. بهش بگو که تا رستم نیمده فلنگو ببنده. پاسبان کشیک راهرو میآید و از جلوی انفرادی غلام ردمان میکند. سه روز است که غلام قاتل تو انفرادی است. حسابی زده است به کلش. روز به روز هم بدتر می شود. افسر نگهبان در انفرادی را باز می کند و می گوید که پابندش را باز کنند. بعد بهش می گوید تا دیوونه باشی جات همینجاست. که غلام چشمهایش را چپ می کند. بعد مثل گربه مرنو می کشد و بعد یکو پخ می کند و جست می زند به طرف افسر نگهبان که دوباره بهش پابند می زنند و رهاش می کنند گوشه انفرادی. سه روز است که غلام قاتل غذا نخورده است و هیچ هم حالیش نیست. وقتی از تو راه رو می رویم که غذا بگیریم، گاهی صداش را می شنویم که آواز می خواند، گاهی اذان می گوید و گاهی هم زنده ها و مرده های رئیس زندان را زیر و رو می کند. علی سلمانی برامان خبر می آورد. بهش غذا دادن، ریده تو غذا، همش زده، بد مالیده به سر و صورت خودش. دارد خطرناک می شود. چه آرزوهایی در سر می پروراند. باید فرار کنم. اگه تیرم بخورم، باید فرار کنم. پیش از ظهر روز چهارم است. می شنویم که دکتر زندان دورادور ایستاده است و نگاهش کرده است و با سر چوب بلندی قلقلکش داده است که غلام قشوریسه رفته است و دکتر سر تکان داده است و گفته است خیلی وضعش خرابه. هر چی زودتر باید بره تیمارستان. و غروب که می شود ناصر ابدی را صدا می کنند که جلو پلاس غلام قاتل را جمع جور کند و ببرد دفتر. ناصر برامان تعریف می کند. دو تا جاندارم مسلح اومدن و تحویلش گرفتن. اول جیباشو وارسی کردن، بعد بهش دستبند زدن و بعد بهش گفتن که راه بیفت. غلام پاها را پس و پیش میگذارد و گردن میگیرد و میپرسد کجا؟ رئیس زندان نرم و مهربان زیر بغلش را میگیرد و میگوید تو آزاد شدی غلام، تو داری از زندون میری بیرون، غلام ناگهان سینه را پر از هوا می کند و نعره می کشد نمیرم. یکی از جاندارم ها آهسته با قنداق تفنگ به شانه غلام می کوبد و خشن می گوید را بیفت. غلام مثل موش می شود، صدایش نرم می شود و آرام می گوید نمیام، من نمیام، شما می خواهید منو ببرین بکشید. من دیشب خدا رو خواب دیدم، گفت که دوتا آجان کوهی میان، یکیشون خیکیه و چشاش سیاست و یکیشون هم سرخ و توپلیه. خدا گفت منو میبرن روی تپه زرد و همونجا درق درق درق. نه نمیام. و ناگهان خودش را پرت میکند تو آغوش رئیس زندان و التماس میکند جناب رئیس، جون زنت، جون پاگونات نزا منو ببرن. رئیس زندان دلداریش میدهد، به سر و صورتش دست میکشد و بعد زیر بازویش را میگیرد و ملایم حرف میزند. با تو هیچ کاری ندارن غلام، تو داری آزاد میشی. شنیدی غلام؟ داری از زندون آزاد میشی. و بعد ژاندارم ها که حوصله‌شان سر رفته است با کچ خلقی غلام را هل میدهند و به زور از در زندان بیرونش میکنند. مشرحیم را از دادگستری خواستند، دارد از بند می رود بیرون، نای راه رفتن ندارد، قدمهایش کلنگی است، گیوه هایش را رو زمین می کشد. تو دادگاه تجدید نظر 3 سال زندانی هم شد 1 سال، فرجام خواستم اما می دانم که بیهوده است، می دانم که زور بی خود می زنم، باید 1 سال تمام آب خنک بخورم. 1 سال که نه، 5 ماهش را پشت سر گذاشتم. وکیل مدافعم هیچ غلطی نکرد، مثل کوه گوشت آمد و نشست تو دادگاه و مثل بز اخفش سر تکان داد. لابد چیزی تو چنتش نبود، یا بود و بروز نداد. می توانست تبرئه‌ام کند، هیچ مدرکی که به ریشم بچسبد تو پرونده‌ام نبود، همش گزارش امر و صورت جلسه زید. دادستان که همه ی حرفایش را می زند، هیکل گنده وکیلم جا به جا می شود. بعد از جا کنده می شود و سر پا می ایستد. بعد قدری نفس نفس می زند و بعد قبقبش مثل گلوی وزق پر و خالی می شود و هی می گوید موکل بدبخت من، که تیز می روم تو کلامش. من بدبخت نیستم. حرف تو دهانش یخ می کند. رنگش مثل خون می شود. چند لحظه سکوت می کند. بعد حرف را بر می گرداند و زور می زند تا 2 کلام بگوید. موکل من جوان است و کم تجربه و حساب کار دستم می آید. می گذارم شکرش را بخورد و در و دیوار دادگاه را نگاه می کنم که عجب رنگ رو رفته است و چهره رئیس دادگاه را نگاه می کنم که 4 گوش است و گوشهای دادستان را نگاه می کنم که پهن و بلبلی است و فکر می کنم که میرزا نصرالله می تواند پشت هر کدام از این گوش ها 1 دعای کامل هرز کبیر بنویسد. صدام می کنند. ملاقاتی دارم. بلند می شوم که راه بیفتم. ناصر ابدی جلوم را می گیرد. دست می گذارد رو شانم و می گوید شنیدی؟ از شنیدن خبر وحشت دارم. همه خبرهایی را که این روزها شنیدم خوش نبوده است. تیر خوردن پسر خاله رعنا، ناخوش شدن خاله رعنا، زمینگیر شده، همین 1 ماهه گیساش سفید شده، شب و روز زنجموره میکنه و گونه هاشو خراش میده، حالا بمیره یا فردا. از بیدار که باید خبری باشد خبری نیست. بهش گفتم که از سیاه چشم برایم خبر بیاورد، رفت و دیگر پیدایش نشد. ناصر ابدی از تو جیب پیراهنم سیگار برمی‌دارد و می‌گوید غلام قاتل فرار کرده. دهانم باز می‌ماند. نه بابا. ناصر به سیگار پک می‌زند و می‌گوید نزدیکای شوش، شیشه پنجره مستراح و شکونده و از قطار پریده بیرون. بازوی ناصر ابدی را فشار می‌دهم. جدی می‌گی؟ می‌گوید ناکس سر همه رو شیره مالی. می‌دانم که از شوش تا اماره، یکی از شهرهای مرزی عراق، راهی نیست. می‌دانم که اگر از جنگل شوش بگذرد و رودخانه را تا کند، آفتاب نزده به اماره می‌رسد. به زرنگی غلام حسرت می‌خورم. انگار روبرویم ایستاده است. ته چهره‌اش زردی می‌زند. چشمان خوشحالتش غمناک است. صدایش دلنشین است. تو برای من فکری نداری؟ باز صدام می‌کنند. ملاقاتی دارم. از تو راهرو جلوی انفرادی‌ها می‌گذرم. می‌روم تو اتاق بغل پاسدارخانه. مادرم است. لیلا دختر بزرگ ملا احمد هم هست. لابد بلور خانم بعد می‌آید و لابد خاله رنا آنقدر ناخوش است که نمی‌تواند جم بخورد. مادرم یک پنج تومانی تا می‌کند و می‌گذارد کف دست پاسبان مراقب. پاسبان کنار می‌کشد و می‌گذاردمان به حال خودمان. می‌نشینم کنار مادرم. بوی تنش همه خاطرات گذشته را زنده می‌کند. لیلا نشسته است بغل دستم. حالش را می‌پرسم. می‌گوید خوبم، حال شما چطوره؟ و یکو رنگش سرخ می شود. رو می کنم به مادرم و سراغ پدرم را می گیرم. لیلا عجولانه می دود تو حرفمان. اگه شب عید پدرت نیومد، دلت واسش تنگ نمی شه؟ جا می خورم. اصلا انتظار ندارم. نگاه لیلا گستاخ است. لبهایش کشیده است. صورتش بیزی است. گیسش حنایی رنگ است. مادرم لب باز می کند که حرف بزند. مهلتش نمی دهم. جواب لیلا را می دهم. حالام دلم تنگ شده. نفس تو سینه لیلا گره می خورد. صدایش تیزی همیشگی را ندارد. پس بدون که شب عید میاد. به لبهام لبخند می نشیند. خدا از زبونت بشنفه. گره نفس لیلا باز می شود و پرصدا از دهانش بیرون می زند. مادرم هاج و واج شده است. از حرفامان سر در نمی آورد. پاسبان مراقب دور ایستاده است و سیگار دود می کند. مادرم به حرف می آید. جمیله باز ناخوش است. گلویش ورم کرده است. تب دارد. تمام زمستانها گلوی جمیله ورم می کند. میرزا نصرالله بهش جوشانده می دهد. می خورد و بر می گرداند و باز تب می کند. لیلا سیگار تعارفم می کند. تعجب می کنم. ندیده بودم که لیلا سیگار بکشد. می گوید بردارین. بر می دارم. دنبال کبریت می گردم. می گوید کبریت دارم. وقتی قوطی کبریت را ازش می گیرم به کف دستم فشارش می دهد و گوشه چشمش را می خواباند. باید قضیه‌ای در کار باشد. سیگارم را می گیرانم. می خواهم کبریت را بهش پس بدهم که باز چشمک می زند و می گوید باشه. تو زندون احتیاج داری. هرچه هست تو همین کبریت هست. می گذارمش تو جیبم. لیلا لبخند میزند. از لبخندش لذت میبرم. چشمان کمرنگ و گستاخش به هم غرور میدهد. دلم میخواهد دستهایش را ببوسم. چهره مادرم زار میزند که تعجب کرده است. دست مادرم تو دستم است. به حرف میآید. همه سلام میرسونن. میپرسم عمو بندر چطوره؟ میگوید خوبه. میاد ملاقاتت. خوش توفیق و امان آقام میان. شاید کرم‌علی هم بیاد. مادرم حال مشرحیم را میپرسد. بهش میگویم که امروز صبح رفته است دادگستری. دو پاکت سیگار اشنو میدهد که بهش بدهم. سراغ محمد مکانیک را میگیرم. مادرم میگوید کتفش ضرب دیده. لیلا میرود تو حرف مادرم. با قنداق تفنگ زدنش. مادرم میگوید سه روز خوابیده خونه. بیرون باید خبرهایی باشد. بلور خانم می رسد. برایم آجیل آورده است. پاسبان مراقب دارد پا به پا می شود. لیلا بیخ گوشم می گوید تو میتینگ بوده. محمد مکانیکو می گم. پاسبان می آید جلو. بیتاب شده است. زودتر خالد. بلور خانم غر می زند. بذار یه دقیقه نگاش کنیم. مادرم دستم را رها می کند. گونه هایم را و گردنم را می بوسد. وقت تموم شده. مادرم دوباره می بوسدم. صدای بلور خانم را می شنوم. رخت خوابت کم نیست؟ می گویم نه. اگه هوا سردتر شد می گم که مادرم می رود تو حرفم. برات یه پتو میارم. پاسبان غر می زند. مادرم رهام می کند. خداحافظی می کنم و از اتاق بغل پاسدارخانه می زنم بیرون. تند خودم را می رسانم تو بند. می چپم تو اتاق. کشوی کبریت را بیرون می آورم. چوب کبریت ها را خالی می کنم. ته کشوی کبریت یک برگ کاغذ تا شده است. آنقدر نازک است که به پوست پیاز میماند. بازش میکنم. نوشته دست نویس نیست. ماشین شده است. اوضاع خوب است. تمام کوشش خود را برای متشکل ساختن زندانیان بند سوم به کار بگیر. نیاز مشترک آنها به غذای خوب پیروزی تو را تضمین می کند. باید محکم در برابر مسئولین زندان بایستید و حق خود را طلب کنید. اگر به چیزی احتیاج داری اطلاع بده. ترتیب فرستادن کتاب داده خواهد شد. چه کسی خبرهای زندان را می برد بیرون؟ به همه فکر می کنم. به همه زندانیان و همه پاسبانها و حتی به درجه داران و افسران. کاغذ را ریز ریز می کنم. ریزه های کاغذ را به دهان می گذارم و می جوم. بلند می شوم و از اتاق می زنم بیرون. می روم تو مستراح و کاغذ جویده شده را تف می کنم. به ظهر چیزی نمانده است. آفتاب هیچ زهری ندارد. هوا سرد است. به دیوار سنگی تکیه می دهم و فکر می کنم. بعضی ها پتو پهن کردند تو آفتاب و دراز کشیدند. چند تایی دارند قدم می زنند. نیاز مشترک تو ذهنم تکرار می شود. چشمانم را روهم می گذارم و فکر می کنم که از کجا باید کار را شروع کنم. در بند صدا می کند. چشمانم را باز می کنم. رحیم خرکچی از در بند می آید تو. تیز می روم به طرفش. کمرش خم شده است. می ایستد و نگاهم می کند. چشمانش رک زده است. عینه او گوساله‌ای که ذبحش کرده باشی. ها مشرحیم چی کارت داشتن؟ دستهایش را پشت سر گرفته است. حرف نمی زند. راه می افتد. همراهش کشیده می شود. نگفتی چی کارت داشتن؟ چیزی نمی گوید. تو راه رو سینه به سینهش می ایستم و بازوهاش را می گیرم و تکانش می دهم. به حرف می آید. کلمات تو چاله گلویش گیر می کند و جدا جدا بیرون می زند. حکم اعدام را بهش ابلاغ کردند. وا می روم. سرم گیج می خورد. صدای چین و وق را می شنوم. از فرسنگ ها دور. از بن دره. هی خالد. نمیریم میدون زندون تماشا؟ مگه اونجا چه خبره؟ تمام صورت چین و وق دهان است. 3 آدم و دار کشیدن. بنا می کنیم به دویدن. چین و وق شلنگ می اندازد و پیشا پیش ما می دود. من و خالق هر چه زور می زنیم به گردش نمی رسیم. هوا گرم است. آفتاب تو کوچه ها پهن شده است. گرد و خاک تمام کوچه ها را پر کرده است. از رو دیوارهای کوتاه جست می زنیم تو زمینهای محصور و میانبر می رویم. پشت یکی از حصارهای کوتاه سر در می آوریم. تو یک گله گوسفند که زیر سایه کاکل سبز درختان خرما می چرند. سگ گله خیز بر می دارد به طرف من. چوپان به دادمان می رسد. از شکاف لای دیوار می زنیم بیرون. به میدان زندان که می رسیم از نفس افتاده ایم. میدان زندان تا حاشیه جنگل شورگز که کنار کارون گسترده است سفید و پرآفتاب است. قدم هامان سست می شود. وسط میدان 3 چوبه دار علم کردند. پایه دارها سفید است. تازه تراش خوردند. انگار همین دیشب نجار آنها را ساخته باشد. بالای هر کدامشان یک آدم آویزان است. جلوتر می رویم. خالق و چین و وق تا 10 قدمی چوبه های دار می روند. من جرأت نمی کنم. زانوهایم یاری نمی کند. حالم دارد به هم می خورد. رنگ هر ستاشان کبود است. یکیشان چاق است. زبانش از دهانش بیرون زده است. موی سرش آشفته است. شکمش برجسته است. بندره به پا دارد. یکیشان کوتاه است و لاغر و سیه چرده. یک لنگ گیوهش افتاده است و یک لنگ دیگر به توک پایش گیر کرده است. سومی دراز است. تناب دار تاب خورده است. نیمرخش پیداست. نرم بادی که میوزد با سبیل بزرگش بازی میکند. سرش از ته تراشیده است. تو میدان زندان دیارالبشری نیست. تنها نزدیک چوبه های دار یک پاسبان کوتاه قامت قدم میزند. تفنگش را حمایل کرده است و کلاهش را از تو پیشانی بالا زده است. انگار دارد به خالق و چین و وق چیزهایی میگوید. صدایش را نمیشنوم. یک هو چشمانم سیاهی میرود. دنیا دور سرم میگردد. چوبه های دار دور سرم می گردد، جسد ها دور سرم می گردند، قاطی هم می شوند و جدا می شوند و باز تو هم می روند و شکلک در می آورند. دل و روده هم به هم می خورد، هرچه ناشتایی خورده هم بالا می آید و از دهانم بیرون می ریزد. حس می کنم که خالق و چین و وق زیر بغلهایم را گرفتند، کشان کشان از میدان زندان می برندم بیرون.